سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبت للمتقین. عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت جمعی از هموطنان عزیز ما که به شوق زیارت مزار سردار محبوب دلها حاج قاسم شهید به گلزار شهدای کرمان می رفتن و دشخیمان کورصفت که هرگز توان رویاروی مستقیم با سربازان غیور این ملت را ندارند، با بمبگذاری کور عده زیادی از زن و بچه های این جامعه را به شهادت رسوندند. خدا انشالله همشون را همنشین حاج قاسم عزیز بکنه و انتقام اونها را هم بگونه که رهبر عزیز انقلاب در پیام تسلیتشون فرمودن انشالله به سرعت و جدیت بگیریم. یه نکته در مورد این واقعه عرض میکنم، بعد هم حکمت 211 رو ادامه میدیم. برای کسانی که 45 سال گذشته انقلاب رو بودن یا مطالعه داشتن چیز عجیبی نیست. ما از اول در دوران قبل از انقلاب تحت فشار و شکنجه و قتل رژیم دشخیمان پهلوی بودیم. بعد از اون حداقل 17 هزار زن و بچه ما در همون اوائل دهه 60 توسط منافقین کوردل با بمبگذاری و ترور به شهادت رسیدند و چقدر بمبگذاری ها و ترور ها، 8 سال دفاع مقدس. بعد از اونم تا همین الانش چه ترور چه بمبگذاری چه جنگ در سوریه، عراق و امثال این از ما شهدایی گرفته. مجموع شهدایی که ما در راه خدا دادیم در این 60 سالی که انقلاب رو شروع کردیم تا الان که به 45 سالگیش داریم میرسیم، مجموعاً 300 هزار نفر نیست. دشمن داره چه خیالی میکنه؟ امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمود باقی ماندگان جهاد هم تعدادشون بیشتره هم نسلشون قوی تره. یعنی دشمن خیال کرده با کشتن مثلا 100 نفر 120 نفر در یک مراسمی، اونم به صورت ناجوان مردانه، به چه هدفی میرسه؟ جمعیت ما کم میشه یا مقاومت ملت ما کاهش پیدا میکنه؟ برعکس، اتفاقا امروز مردم بیشتر چهره کثیف این متحجرین، این غربگراها، این لیبرالها، این منافقین جدید، این سلطنت طلبها، این دلدادگان به آمریکا و اسرائیل رو میفهمن و میشناسن. همون سلبریتی های کثیف و پستی که حاضر هستند هر کاری بکنن که خوشخدمتی به آمریکا کنن، اما برای شهادت حداقل کشته شدن هموطنانشون حاضر نیستن این عملیات رو محکوم کنند و ناجوان مردانه به گردن نظام مقدس جمهوری اسلامی میاندازن. واقعا عقل بشر، عقل جن به خنده میاد از این کج فهمی و حماقتی که در دشمنان این ملت و نظام هست. بنابراین باید تلاش بکنیم امثال این واقعه رو در کنار اون ماجرای مصیبت زا و ابراز عواطف تحلیل بکنیم. تحلیل چرا یک قدرتی که خودش رو ابرقدرت میدونه و از نابش میان داخل یک مراسم، اونم به صورتی که از راه دور کنترل بشه، بمب میگذارن و منفجر میکنن و میرن؟ اینا چه هدفی دارن؟ به چی میخوان برسن یا نه؟ این نشانه چه ضعف و استیصال و اضمحلالی است که دیگه از سر ناچاری لااقل میخوان چند تا زن و بچه رو بترسونن؟ چون مردم ما که آب دیدن با 4 تا ترقه بازی که از این مراسمات و از این تعظیم شعائر دست نمیکشن، بلکه تقویت هم خواهد شد. خدا میدونه خیلی ها تو همین دیشب بیانشون این بود که ای کاش ما هم رفته بودیم گلزار شهدای کرمان. یعنی آرزوشون بود که کاش ما هم رفته بودیم و امروز جزء شهدای مسیر مکتب حاج قاسم می شدیم. چیزی از ما کم نشد. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید ما در صدر اسلام و در رکاب پیامبر در شهادت دوستانمون تسلیت نمی گفتیم، چون اونها به فوز عظیم رسیدن. اگر تسلیتی هم هست به خودمون باید بگیم که ما دوباره جا موندیم و یه عده آدم های بی ادعا و ساده و حتی بعضا سر و وضع های جوری که شاید ما نمی پسندیم به عشق حاج قاسم رفتن، خدا پذیرفتشون و و با شهادت از این دنیا رفت. زا به نظر من اتفاق ساده‌ای افتاده، اگرچه جنایتش بزرگه، اما برای این ملت هیچ خدشه‌ای در عزم و اراده‌اش ایجاد نمیشه. اما در ادامه حکمت 211 نهج البلاغه، حضرت امیر سلام الله علیه میفرمایند و کم من عقل امیر و کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. چقدر عقلها که اسیر هوای نفسی شدن که بر اونها پادشاهی میکرد. یادتون هست در نهج البلاغه فرمود اکثر مسارع العقول تحت بروق المطامع. بسیاری از زمین خوردن انسانهای عاقل به خاطر برق طمع دنیاست. این همون معناست با یک عبارت لطیفتر، کم من عقل، چقدر عقلها که اسیر شدن زیر دست کی؟ تحت هوا امیر، زیر دست هوای نفسی که بر اونها حاکم شد. یعنی طرف عقلش اگر کار میکرد ظرفیت عقلانی رو داشت که خیر و شر، راه و چاه تشخیص بده، اما هوای نفسش نگذاشت که این به عقل خودش عمل بکنه. همه ماها وقتی خطا میکنیم، وقتی گناه میکنیم، مشمول همین واقعیتیم. عقلمون تحت اسارت هوای نفسمون قرار میگیره. اون لحظه‌ای که انسان معصیت میکنه، اون لحظه‌ای که انسان ظلم میکنه، اون لحظه‌ای که انسان خطا میکنه، عقلش از کار افتاده. عقل مگه از کار میفته؟ از کار افتاده یعنی این که از در فضای نظری عقلش میفهمه این کار غلطه، اما در فضای عملی هوای نفس نمیذاره عقلش حاکم بشه بر اعضا و جوارحش. این هوای نفسی که حاکم میشه. کسی که غریزه جنسی برش حاکم میشه و گناه میکنه، کسی که خشم بیجا برش حاکم میشه گناه میکنه، کسی که حرص مال، حرص مقام، حرص شهرت برش غالب میشه، اون لحظه عقلش کار نمیکنه. یعنی عقلش حاکمیت نمیکنه و الا دو تا چهار تا رو میفهمه، نمیتونه بهش عمل بکنه. بعد میفرمایند که و من التوفیق حفظ التجربه. یکی از راههای موفقیت اینه که تجربه قبلی رو آدم خوب نگه داره. ببینید عزیزان، بخش قابل توجهی از سرمایه‌های موفقیت‌های یک فرد، یک خانواده، یک ملت در تاریخ بستگی داره به مطالعه و حفظ و نگهداری و به کارگیری تجربیات گذشته خودشون و تجربیات دیگران در گذشته. انسان وقتی نگاه می‌کنه می‌بینه در جاده‌ای میلیاردها انسان عبور کردن و همه‌شون در یه چاله افتادن، خب اون تجربه رو به دست میاره، نگه میداره و در روزگار خودش به کار میبنده که دوباره ما تو اون چاله نیفتیم. مثلا در 100 سال گذشته هر ملت یا دولتی که به رژیم آمریکا اعتماد کرده ضربه بسیار سختی رو ناجوانمردانه خورده. خواهش میکنم بعد از جلسه این اسامی که میگم برید تو اینترنت جستجو کنید. صدام حسین، ملک فهد، سلطان حسین شاه اردن، قذافی، خیلی ها بودن که اینا نوکرای جیرخوار آمریکا بودن، رفتن باهاش سازش کردن، خود آمریکا از پشت به اینا ضربه رو زد نابودشون کرد. خب وقتی یه ملت اینو داره میبینه، مثلا وقتی به تاریخ مراجعه میکنه و یه سوال از تاریخ میکنه که میشه یک نمونه فقط محض رضای خدا یک ملت به ما نشون بدید که دست از مبارزه با آمریکا بر سر استقلالشون، خودکفاییشون، عزتشون برداشته باشن، حالا عزتشون از دست رفت نداره، مادیاتشون رشد کرده باشه. محض رضای خدا یک کشور نشون بدید. دیگه اوجش مصر، دیگه اوجش مصر. 60 سال با رژیم صهیونیستی ساخته، 60% ملت زیر خط فقره. کجاست؟ یک کشور به ما نشون بدید که دست از مبارزه با آمریکا برداشته باشه، نون و آبش لااقل اوج گرفته باشه. مگه میذارن این عربستان بدبخت رو بریم ببینین ظاهر ثروت این شیوخ در واقع خلیج فارس رو نبینین؟ اینا یه خاندانهای ثروتمندن که اموال ملتشون تاراج کردن و الا پر از بدبختی در این عربستان. رهبر انقلاب فهمدن عربستان مثل گاو شیرده است، آمریکا میدوشته، شیرش که تموم شد یه لگد بهش میزن میندازی دور. همینجوری دارن سلاحهای خودشون رو میفروشن به عربستان، یعنی دولا پهنا دارن به ضرر میزنن. آقا فهمودن که هر چی دلتون میخواد به عربستان سلاح بدید، به زودی به دست مجاهدان راه حق خواهد افتاد. خب وقتی این تجربه رو ما داریم، چرا رفتیم زیر بار برجام؟ آقا آمریکا میخواست به کسی امتیاز بده؟ یک نمونه دارید که به کسی امتیاز داده؟ من یه نمونه از رذالت‌های سیاست خارجی آمریکا برای شما بگم. یه کتابی است، اگه گیرتون اومد حتما بخونید، بسیار کتاب جذاب و تعجب برانگیزی، تحت عنوان تراست فکری ایالات متحده، فارسیش ترجمه شده به این اسم. به بحث خاصی است کار ندارم. اونجا میگه که اندیشمندان امریکایی به رئیس جمهور وقت امریکا در اون روزگار جنگ جهانی دوم یه تحلیلی دادن، گفتن ببین ژاپن داره به سرعت سمت اروپای شرقی میره، همینجوری داره فتح میکنه، داره اروپای شرقی رو میگیره، اگر بگیره کم کم سمت اروپای غربی میاد، یعنی تمام مستعمره و منافع آمریکا در معرض خطره. خب از اون طرف دشمن درجه که امریکا شوروی کمونیستی مارکسیستی بود، نه روسیه الان که نصفش هم نیست، الان اون اتحاد جمهوری شوروی. خب چه کنین؟ اومدن گفتن برو با رئیس جمهور اتحاد جمهوری شوروی مذاکره کن، بگو فعلا دعوای من و شما باشه برای بعد. ژاپن تهدید هم برای شما که اروپای شرقی دستته، هم برای ما که اروپای غربی دست ماست. بیا آقای شوروی هشتم فلان ماه یه بمب اتم بزن توی ژاپن. وقتی بمب اتم بزنی قدرت تو بر اون سیطره پیدا میکنه، حالا میتونی نطقشو بکشی، هر چی دلت خواست بهش دستور بده. قشنگ نامردا رئیس جمهور آمریکا رو پختن. رئیس جمهور آمریکا هم رفت این پیشنهاد فریبنده رو به رئیس جمهور شوروی داد، دید عجب پیشنهاد خوبیه. قرار بود مثلا 8 دسامبر اون سال شوروی یه دونه بمب بزنه توی ژاپن، بمب اتم که ویرانگره. همین شورای راهبردی سیاست خارجی آمریکا به رئیس جمهور آمریکا میگه حالا شما 2 زودتر از شوروی بمب خودت بزن. برای چی؟ هم ژاپن رو متوقف کردی، هم خط و نشون به شوروی کشیدی که ببین میزنم، اینجوری هم میزنم. خب اینا نانجیبا تو یه روز بمب انداختن در هیروشیما و ناکازاکی و هزاران نفر رو نابود کردن. هنوزم که هنوز نسل‌هایی که در اون دیار متولد میشن خیلی‌هاشون نقص عضو دارن و سرزمینشون نابود شد. هم ژاپن رو تحت سیطره قرار دادن، هم شوروی رو تهدید کرد. اینا اصلا هیچی از انسانیت بود نبود. خب ما چرا برجام پذیرفتیم؟ مگر رهبر حکیم و دلسوز و ناصح امین ما دائما نفرمود من به هیچ وجه به آمریکا اعتماد ندارم، شما هم اعتماد نکنه؟ مگر نفرمود اونا پنجه پولادین رو پشت دستکش مخملین مخفی کردن؟ مگر نفرمود اونا از پشت خنجر بهتون میزنن؟ مگر نفرمود قابل اعتماد نیست؟ آخرم که گوش نکردن حرف رهبر انقلابو، با دروغ و توهم رفتن یه برجام خرابی رو تصویب کردن که همش باخت ما بود. رهبر انقلاب فرمودن تنها فایده برجام برای ملت ما این بود که بار دیگر فهمید آمریکا قابل اعتماد نیست. ولی با چه هزینه ای؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماید یکی از راه‌های موفقیت حفظ تجربه است. تجربه از دانش بالاتره، چون تجربه دانشی است که آزموده شده در میدان عمل. بعد فرمودن ول مودت و قرابتون مستفاده، دوستی نوعی خیشاوندی پرفایده است. حالا آقای دشتی مداری جور دیگری ترجمه کرده، اما مستفاده از افاده و فایده است و صیغه در واقع به باب استفعال رفته، یعنی میشه ازش طلب فایده کرد. دوستی یک نوع خیشاوندی مستفاده است، یعنی قابل استفاده است. امیرالمومنین خودشون توضیح دادن در جای دیگر نهج البلاغه، میفهمن اونقدری که پدران یک فامیل به دوستی بین خودشون نیازمندن، دوستان به خیشاوندی نیاز ندارن، یعنی پیوند دوستی خیلی قوی تره. لذا میفرمایند اگر میخواید فرزندانتون در فامیل رابطه هاشون با هم حفظ بشه و در آینده امتداد پیدا کنه، پدران این بچه ها باید رابطه دوستی با هم داشته باشن، عموها، دایی ها، اینا همه باید خیلی با هم رفاقت کنن. چرا؟ چون پیوند دوستی داوطلبانه است، اما پیوند برادری و فامیلی انتخابی نیست. من از وقتی به دنیا آمدم عموها بودن، این برادر من بوده، من انتخابش نکردم. حالا اگه میخوام این رابطه برادری، عمو، دایی، پسر خاله رو حفظ کنم، باید تا میتونم چاشنی دوستیشو اضافه کنم، دوست هم باشیم. رضا حضرت میفرماید دوستی اون خیشاوندی به دست آمده و استفاده شده است. در آخر هم میفرمایند ولا تأمنن ملولن، کسی که ملول است یعنی تاباوریش کم است، اصلا بهش در واقع اعتماد نکن. آدم کم ظرفیت، آدمی که تاباوریش در مقابل مسائل و مشکلات کمه، در حوزه مشورت قابل اعتماد نیست. اسرار رو بهش نگو، این آدم زود لو میده، حالا با هر انگیزه که میخواد باشه. در حوزه کارسپاری کار مهم و حساس رو بهش نده، یه ذره که فشار روانی بهش بیاد کار رو زمین میذاره. در حوزه مدیریت بهش نده، این بلا فاصله که خلقش تنگ بشه در سیستم تو اختلال ایجاد میکنه. پس قابل اعتماد نیست کسی که ملول است. حالا این ملال دو جوره، یه وقتی از طرف اصلا طبعش اینجوریه، یه وقتی از نه، موقتا یه اتفاقی براش افتاده، اوضاع روحی روانیش به هم ریخته است. اگر همیشه اینجوریه، تا طبعش اینه، اینو به کارهایی که ارتباط با ارباب رجوع و تیم و اینا داشته باشه نسپر، بذارش تو دبیرخانه پرونده ها رو برداره، نگاه کنه، بده بره، کارهایی که بده که یک نفره باید انجام بشه و تأثیر حساسی هم تو سیستمت نداره. اما اگر کسی است که آدم خوبیه، موقتا ملالی براش پیش آمده، تو اون موقعیتی که ملوله کار بهش نده، فعلا مرخصش کن، جاشو عوض کن، شغلشو عوض کن، کمکش هم بکن که اون عامل ملالتش برطرف بشه، مجدد برگرده سر جاش. این برای خیلی ها پیش میاد، انسانهای بزرگ، انسانهای خودساخته، دیگه یه وقتی اینقدر فشارها روشون زیاد میشه که برای یه دوره موقتی نمیتونن دیگه با اعتدال رفتار بکنن، چون مزاجشون دیگه اعتدال نداره، فکرشون آرام نیست، دلشون قرار نداره. یه دوره ای تا این مشکل حل بشه اینها رو مرخص کن، یا در فضای مطبوع نسبت به شرایطشون قرار بده، بازپروری که شدن برشون گردون. اگر شما مثلا فرض مادر خانه‌ای بیماری سختی بگیره، همچنان انتظار دارین از نصف شب پاشو کار کنه تا مثلا دیر وقت؟ نه، یه چند روزی یا بیمارستان میره یا تو خونه استراحتش میدین، کسی میاد کمک میکنه، غذا میپزه، مسائلشو حل میکنه تا سر حال بشه. اینم از آخرین جمله حکمت 211. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.